أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایت عمر بن حنظله بود که خب الحمدلله جهاتی و از بحث در این مدت سر کردیم و به عقل خودمون توضیح داده بشه. اون بحث آخری که در مقام دلالت بود که احتمال دوم بود، بحث درباره این بود که اصولا اگر ما قبول بکنیم که این حدیث مبارک ناظر به اختلاف احادیثه، یعنی موردش اصلا اینه، ولو اول حکمه اینو گفته و به یک مناسبت هم متعرض حال قاضیین شده و فقیه، حالا فرض کنیم مثلا متعرض حال فقیه شده، لکن مسبب اصلی این روایت، این قسمت از روایت ناظر است به مسئله به اصطلاح حدیث، اختلاف حدیثه. یعنی به عبارت اخرى این حدیث به هر حال به این دو تا مطلب نظر داره، یکی شأن فقیه یا اختلاف فقیهین، اون چی که مربوط به فقیه میشه، دوم مدرک او که روایت و اخبار باشه. به هر حال ایشون یک تعارضی رو یا خصوصیاتی رو در فقیه ملاحظه کرده و در مسئله خبر هم همینطور. اون چی که الان متعارف و معروفه، عرض کردیم بعد از زمان علامه و بحث ترجیح بیشتر حدیث رو به تعارض خبرین زدن. اشکال آغازی هم این بود که به این به تعارض حکمین میخوره و این مشکل داره که توضیحش داده شد. ما حرف مرحوم آزیار هم یه توسعه بیشتری داریم، گفتیم حدیث اصلا ناظره به بحث فقاهت، مقام فقاهت، و طبعا تو مقام فقاهت باید با حدیث برخورد علمی بشه و من جمله اختلاف احادیث، این امر طبیعی و واضحیه. لکن میشه قبول کرد وقت بحث خبر اون وقت ثانوی میشه، اساسا بحث درباره فقیه بحث خبر. عکس این هم میشه تصور کرد که این خبر ناظر باشه به اختلاف خبره، وقت با عنوان ثانوی فقیه، یعنی اساسا بحث خبر اینه، از راه بحث اختلاف خبرین مقام فقاهت روشن میشه. پس یکیش اصلی کلامه، یکیش مثلا لازم و فرعی کلامه. یا اصلی کلام ناظر به حکمین و فقیهین، حالا حکمین که حاضر به اشکال داره نمیشه، و یا لازمه به خبرینه که بالملازمه به هر حال دا اشکال که فقیه شیعه در مباحث خودش در استنتاجات خودش اعتماد اصلیش بر خبر اهل قیاس و اینجور چیزا نیست، این امر واضحیه که فقیه شیعه راهش اینه. حالا هل الکلام، الکلام فی ان الروایه، هل اساسا ناظره به خبره که مستند حکمه، یا اساسا ناظره به خود مقام فقاهت و کیفیت مقام فقاهت و یا اختلاف حکمه، اینو اینجور مسائل. انصافت اگر ما باشیم، خود روایات خب شواهدی داشت که فقیه مراده، حکم مراده، لیکن شواهدی دیگه هم باز تو خبر داره که مراد خود خبره، و تصادفان داره که وجد نه احد الخبر این موافقه، بعد میگه خود به ما خالف العامه فی النفی الرشاد، که ظاهرا مراد از ما نه خبر باشه، حکمی که مخالفه با عامه است، و مراد از این حکم هم اون قواعد کلی احتمالا، یا شاخصه های مذهب. حالا از کردیم شاخصه های مذهب اهل سنت توی فروع هم هست، مثل شستن پا در وضو، یا مثلا شستن گوش، مثلا یا مسح گوش، گوش های راست و چپ با سر، یا شستنش با صورت. به اصطلاح یکی مسئله به اصطلاح یک مذاهبی است که شاخصه اهل سنته، یا مسائل کلامی مثل رؤیت باری تعالی در روز قیامت و اینها، یا مسائل اصولی مثل حجت قیاس و استحسان و اینجور مسائل. پس مراد امام خود به ما خالف العامه فی ان فیه الرشاد، مراد از فیه رشاد ظاهرن حکمه، لاهر نحل و حکم میخواد باشه، نه خبری که موافقه با نقل عامه است. بعید مراد در اونجا نقل خبری که با عامه این حدیث رو، چون عادتا عامه احادیثشون از رسول الله نقل کردن، این احادیث مفروض از امامه، از رسول الله نیست. بعید مراد خالف العامه ما کنایه از خبر باشه، ظاهرا کنایه از حکمه، و ظاهرا مراد از کنایه از حکم یعنی شاخصه، یعنی یه چیزی که معروف مال اهل سنت، یه چیزی که معروف از اهل سنت. اگر در روایات ما آمد این روایت رو قبول نکنید، چون عامه اصولا در این مسائل ثلاثی که عرض شد که شاخصه دارن در مقابل اهل بیت، اصولا در راه رشد و صحیح نیستن، راه غلطی رو رفتن، نه اینکه راه صحیحی باشه. الان در باب وضو مهمترین روایتی که در باب وضو دارن که خیلی هم بهش تمسک میکنن همین کیفیت وضو عثمانه، که عثمان آب آورد و بیرون مسجد گفت وضوی رسول الله اینطور بود، صحیح بخاری هم نقل کرده، که ما از خیلی واقعا تعجب در مدینه که در و دیوار مدینه شاهد حضور پیغمبره و کسانی که در اون زمان عثمان 20 ساله 22 ساله بودن دیدن، اینا خود پیغمبر دیدن، پدران ایشون دیدن، مادران ایشون دیدن، بعد مثلا 12 سال 13 سال اون اولی و دومی حکومت کردن، یعنی واقعا در این مدت تصور بر این میشه که اینا وضوی رسول الله بلد نبودن. بعد از مثلا حدود 20 سال 18 سال 20 سال بعد از رحلت رسول اکرم ایشون بیاد توی مدینه و وضوع رسول الله رو به مردم یاد بده، خیلی بعیده. حالا میگن غلامی داشته که جزو همین سبیه اینه تمره، این بازی رو اون در آورده و به اصطلاح یه تفکری در میان اهل سنت بود که گاهی اوقات یک مطلبی رو که ما با آراء خودمون میگیم بهتره تا اون چه که اثره، مثلا پا چون بیشتر آلودگی داره شسته بشه بهتر از این که محسه بشه، سر خیلی آلودگی نداره، پا از دست هم آلودگیش به معنا بیشتره، بوی پا و اینها، اگر بناست که سر محس بشه و صورت شسته بشه دست شسته بشه، پس پا هم به طریق اولا شده. حالا ظاهر آیه مبارکه که پا ممسوح دیگه، ممسوح و روس کن و عرشوله کامل در کعبه، لیکن این معناش اینه که معنای این حدیث مبارک، معنای این کار اینه که اینها میگفتن نه القصلا اولا من المس، برای ازاله به حساب بو و ازاله اوساخ و کسافت شستن بهتر از این است که انسان بخواد محس بکنه. خب این هست علای حالم عرض کردم، اینقدر این بعدها چیز شد که از ابو حنیفه نقل کردن، احناف خودشون سعی کردن جواب بدن. عرض کردم در قضایا همیشه انصاف رو مراعات کنید. یه جلد 14 همه تاریخ بغداد متعرض احوال ابو حنیفه شده، شاید تقریبا نصف یا نصف بیش از نصفش ذم ابو حنیفه است، نصف دیگه‌ش هم مدح ابو حنیفه و اشکالاتی که به ابو حنیفه وارد بود و ایشون برداشته آورده اونجا. وقت جلد 15 16 بنظرم تا 17 18 چند جلد دیدم، احناف کوچیکه، بعضیش جلدای کوچیکه، یه جزء نوشتن در رد خطیب صاحب کتاب تاریخ بغداد، در رد ایشان نوشتن و جواب دادن. علایه ها از چیزهایی که در اونجا از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه لوکان النبی و حیان لأخذ به کثیر من اقوالی، حرفای من کشنگه. ما هم که خب دور هستیم از کل اون عوالم خارجی، از مقصد خارجی، از مقصد اولا خارجی، لیکن حالا اونا گفتن دیدم یکیشون جواب داده که این نبی نبوده، لوکان البتی سلیمان، من اون سلیمان البتی داره شخصیتی هستن، توجیه اینا کردن که نبی نبوده، کسی دیگه بود. علی حال اجماله یا مثلا راجع به خیار مجلس خوب داره دیگه، البته در خیار مجلس در کتاب تاریخ بغداد دو تا حدیث نقل میکنه، یکی اینکه به ابو حنیفه گفتن پیغمبر فرمود البیان بالخیار، اونجا داره رو نسته ما خوشونه دید تو برس گفت قال ابو حنیفه خوش خوش، اصلا داره این عبال خوش خوش تو تاریخ بغداد داره. یه عبارت دیگه داره که خیلی خوب، اگه این دو نفر در یک کشتی باشن 6 ماه کتابش رو بشکوه، میگم 6 ماه این عقل متزلزل لازم نمیشه. یعنی با همون قیاسات و فکر و قاعده و تجربه‌ام هست، یعنی واقعا اگر راست باشه، نمیدونم راست چون جوابی نگاه نکردم در کلمات خود احناف، جواب این شبهه رو نگاه دارن احناف، ادعیشون قبول کردن، ادعیشون گفتن نه بیان کسی که در حال معامله هست هنوز بی نشده، گفتن دیدم چرا. اما این اشکال کشیش ما اولا خیار مجلس تا چند قدم بره، قام فخط ها خطبات گفت خیار مجلس تموم شد تو کشتی هم باشه، بعدم خیار قابل اسقاط، خب اسقاط خیار مشکل نداره که اسقاط خیار میکنه که 6 ماه قد عقل متزلزل بشه. حالا یا حاله من نفهمیدم چه اشکالیه کشم. غرض این این مراد امام که اهل سنت متاسفانه مطالبی رو که خلاف رسول الله میگن اصلا از رشد خارجه و انصافاً هم خوب تعبیر امام فرمود فیر رشاد در مقابل در آیه مبارکه داره لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی، این واضحه که این رشد نیست، واضحه که این غیه که انسان بیاد بگه پیغمبر فرمود من میگم نه خیار ندارم، خب این که راه نشد که، این که کاملا خلاف قرآن و سنت. پس خوب دقت بفرمایید، بحثی که الان مطرحه یعنی در اینجا این بوده، یعنی اون طریقه اون راهی رو ما خالف، یعنی حکم، راه، طریقه، منهج، روش، تفکر، حالا یا در فقه تفکری دارن یا در اصول فقه دارن یا در اصول عقاید دارن مجموع، یا حتی در چیزهایی که پیغمبر مثل صحو النبی نسبت دارن که ما دو سه تا روایت صحیح داریم در صحو النبی، یا اون چه که در بعض روایت ما داره از شیخ و شیخ ادا رجب ادا به اصطلاح چی ادا ادا زنیا پرجمه هما که اصلا روایتش هم معتبر سردن. خب این معلومه که عمر میگه آیه رجب در قرآن بود از شیخ و شیخ ادا زنیا پرجمه هما البتت نکاله، از این کلمه البتت هم خیلی هرکی بحث کرده نظرم ایرانی بوده یا احتمالاً مال کابل اون طرف ها بود، اگر اصلا به لفظ عربی رو به لفظ آثار قرآن نمیخواد که در قرآن البتته مثلا از شیخ و شیخ ادا زنه یا علایحال مراد امام سلام الله علیه این است که متاسفانه بعضی از مطالب رو نقل کردن به دروغ و بعضی از مطالب خوب دقت کنید توی روایت ما رو نهزن نمیخواد بگه دروغه، خب یه درسته اما خب شرایط خاصه بوده، تغییر بوده، مشکلات بوده، مشکلاتی وجود داشته و سر اون مشکلات این کلام صادر شده و اون چه که ما الان از این روایت مبارکه در میاریم
مشکل میدونیم بلا الان روایتش باید خوب باشه از عبدالله ابن
سنان. بله حالا من اخیراً یکی دو ماه به نظرم یک کمی روایت عبدالله ابن سنان تأملی بر ما پیدا شده، مشکل کم پیدا کرده، اینم نبود سابقا. اخیراً یک کسی سوالی از من کرد، من جواب دادم، باز خودم مراجعه کردم، نه مشکل در روایت عبدالله ابن سنان هم متاسفانه پیش ما مشکل پیدا کرد.
علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی عبید از یونس هم
عرض
کنم که از
عبدالله ابن سنان. خب این آقایون قومی ها مشکلی رو یونس داشته، هم یونس هم محمد ابن عیسی، هر دو انصافا نقادین حدیث در قوم رو هر دو اشکال داشته. قبول این همون ازا زنه یا اونی که دیگه
این هم ازا زنه شیخ
و شیخه
فرجموها البتتا و اینهما قضایش
شهوه
قضایا اشهوه
قضایا اشهوه نکال من الله و الله عزیزم این چیز دیگه هم دنبال
کنم
به نظرم در اهل سنت داره و الله عزیزم حکیم و الله علیم و حکیم یه چیزی هم دنبال کنم. اصلا لفظ البتتا خیلی زننده از اصلا نمیدونم که آیه مبارکه باشه، انصافا به هیچ آیه نمیخوره، به تورات هم نمیخوره چه برسه به قرآن. انصافا حالا خودمونیم این روایتی رو که ایشون نقل کرده فوق‌العاده عجیب. به هر حال من فکر میکنم عده‌ای از این البته روایت که نداره صراحتا، شاید نظر مبارک امام اصلا بیم نباشه که من گفتم تقییتم، شاید اصلا مخواهم منم نگفتم، اینم جعل کردم بر من، دروغ به من نسبت دادم. من دیروز آخر بحث روز گذشته عرض کردم، اولا خود امام صادق داره که اصحاب ابوالخطاب دروغ گفتن، حضرت رضا داره که اینا دروغ گفتن، جهل کردن. یحیی بن زید اونجا مغیرت بن سعید داره، ابوالخطاب رو حضرت رضا دارن که اینا میبودن جهل میکنن. حالا سنی ها که جهل میکردن جای خودشون، که حالا جای خودش، اما این شیعه ها متاسفانه، و این اختلاف عرض کردم در زمان حضرت بود و خیلی هم شدید بود، که اون فیض ابن مختار بگه از بس اختلاف اصحاب شیده اکاد اشک و فی دینی، اصلا دارم شک میکنم در صحت این راه، اینقدر اختلاف. حضرت میفهم با تا وقتی پیش من هستن یه مطلب بیرون که میان کل دنیا رو در یاد آره هستن. این به نظر من میاد که اصل این مطلب که یا دروغ است یا ممکن است با یک شواهد مثل تقیه مطلب صادر شده باشه. این در روایت عمر بن حنظله هدف اینه. حالا قبل از این که روایت عمر بن حنظله رو الان بیان معناش رو بکنیم، به حسب اون چه به ذهن میاد، عرض کردیم در کتاب سلیم نقیس یه روایتی از امیر المؤمنین هست راجع به اختلاف حدیث رسول الله که اینا مختلف. ببینید از این حدیث مختلف و چند صورت خارج نیست، یا یکی کسانی بودن که دروغ گفتن به رسول الله، یا کسانی بودن که نفهمیدن اشتباه نقل کردن. حالا اصلا ما علمی الان میترسم این یکیشم من کم و زیاد کردم، یه عده هم بودن صحیح نقل کردن از رسول الله که این منسوخ بوده، ناسخ نیدن. لذا توی بعضی ها داره که قبل المائده یا بعد المائده، گفت نمیدونم، گفت دیدم که پیغمبر شست پاشه، از رسول قبل المائده یا بعد المائده. خب اگر قبل المائده بوده، لذا من خود منم احتمال میدادم که بعید نبوده که قبل از مائده شست، بعضی ها میشستن یا تا ممکن گاهی رسول تو اون شستن هم بعد نزال به عنوان وضو بوده، ظاهرا مس بوده بعد شستن. به هر حال چون آیه وضو در سوره مائده است که من آخر ما نزل من القرآن، این نکته رو عرض کردم، و خیلی بعید 10 سال مسلمان ها نماز میخوندن بی وضو، تصویر بی وضو بودن بسیار مشکله، یا وضوشون خراب میگرفتن، وضو درست میگرفتن، یه آبی به صورت چپن در قیچی میکردن. خیلی بعیده این مسائل، فوق العاده بعیده، ولذا به احتمالات بسیار قوی وضو وجود داشته. احتمال داره بعضی از قسمت‌هاش، حالا پس که قسمت پا بعضیا می‌شستن بعضیا مز، احتمال داره، در حد احتمال هم. اصلا به نظر ما آیه سوره مائده در باب وضو نازل شد به خاطر اینکه به عنوان یک متن قانونی راجع به وضو باشه، یک متن قانونی، غیر از اون چی که در خارج به عنوان وضو گرفته می شد که احتمال بود در بعضی از جهاتش کم و زیادی باشه. این به صورت یک متن قانونی، مثلا دست تا کجا باید شسته بشه، سر چه مقدارش مس بشه، پا تا کجا باید مس بشه، این به صورت یک متن قانونی در بیاد. اون چی که به ذهن من میرسه اینه. لذا حضرت در بعضی ها که قبل المائده یا بعد المائده، بعد از متن قانونی یا قبل از متن، این به صورت متن، ولذا چون متن قانونی شد راه تمسک دیگه به اینه، نه اینکه حالت من دیدم یک کسی اینجور وضو گرفت، یا حتی ممکن رسول الله دیدم پاش شستن، از اون خواستم بگم تو دیدی اما نمیدونی بچه کار چیه. اون روایت بر خفینه، اون روایت در قصل نیست، یعنی در سفر پیغمبر رو خفین مس کردن، از اون میفرمان این حالا قبل از مائده بوده، اما بعد المائده وقتی ورجولا کن خود پا باید مس بشه، خفین به درد نمیخوره. اصلا من به شبه داشتم که سوال از اینه یا از چیز دیگری، همین که فرمودین شما مس خفینه.
حماد از حریز از زرار از ابی جعفر،
بله این به نظرم سنی ها هم دارن اینو، به نظر من میاد در کتب اهل سنت هم در اونجا در مخالفت امیرالمومنین قبل المائده و بعد المائده رو دیدم، به نظرم میاد، بالاخره تأکیدی ندارم فعلا چون الان درست تو ذهنم نیست، اما به نظرم اونجا هم دارم. علی ای حالین، بله همین که شما فرمودید مس خفین ممکنه، میگه من در رسول الله در سفر دیدم رو خفین، از این میفهم درست این قبل المائده بوده. این تعبیر قبل المائده و بعد المائده رو من به یک لغت دیگری عرض میکنم، قبل از این که ما متن قانونی راجع به وضو داشته باشیم، متن قانونی همین سوره مائده است. در سوره مائده آمده برجلکم، خود پا نیامده، خوف نیامده، جوراب، جوراب که درش ذکر نشده، باید خود پا باشه. لذا امیر رو میفهم درست، حالا شاید تو دیدی اما ملتفت نشدی که این بعد نسخ شده، برداشته شده، به خدا آیه مبارکه. دقیق میفهمه؟ نه قصد و مسخ نبود. حالا به هر حال تا اینجا یه مطلب، اگه دقت بکنید در این جواب امیرالمومنین، در حقیقت امیرالمومنین ترجیح نمیدن، نمیگن این خبر مرجح کن بر اون خبر، میگن این باطل، این حقه، این اشتباه، بلا
منسوخ شده
یا دروغ گفته یا اشتباه کرده در نقل.
مورد همین روایت رو بفرمایید که منسوخ شده دیگه.
کدوم یکی؟
قبل الماده و بعد الماده.
بله منسوخ برفرضم بوده، اگرم برفرض بوده منسوخ شده، برداشته شده.
چون فقال لها عدوی فقال علیون سبق الکتاب الخفن خفن انما انزلت الماده قبل این یقبل به شهرین او فلاقه.
اصلا بعضی گفتن مائده حالا شهرین او سلاس، یه مقدارش در همون سفر حجت الوداع نازل شده، حتی گفتن این مقدارش هم تو راه نازل شده، یا یه قسمتش تو مدینه نازل شده. سوره مائده خیلی امتیاز داره، بلاز احکام امتیاز عجیبی داره، شدید داره. نمیخواستم وارد اون بحث بشم، حالا نمیخوام. ببین نه نکته رو دقت بکنی، از حدیث رسول الله سوال میشه، امام نمیفهمن ترجیح بده، جای ترجیح نیست. چرا؟ نکته امام احاطه داره به سنن، جمعی سنن بلده، یعنی اصولا انسان به چیزی که احاطه داره جای ترجیح نیست. وقتی ما احاطه نداریم ترجیح میدیم، میگیم اینم ظاهرن حجت، اونم حجت، این مقدمه، این ارجحه. اهل سنت برخوردشون با حدیث روز در ساعت اختلاف از این قبیله. سر این که رجوع به ترجیح کردن، یا بعضشون تأخیر گفتن یا بعضشون جمع گفتن، چون سنت رو نمیشناسن. احاطه آلو فرض که مثلا ریشه ای برخورد نکردن، شاخه ای، این رو میبینن، اونم میبینن، دو تا حدیث میبینن، سندشون هم معتبر گیر میکنن، چیکار کنن؟ این دکتر. اما امیرمون اینطور نیست، یعنی این کاملا محیطه که سنت را، چون ایشون قبل از ولا، قبل از اینکه پیغمبر مقام نبوت باشه همراه رسول الله بوده، حالات رسول الله ایشون نقل میکنه، پیغمبر اینطور و اینطور و اینطور بوده، حالات رو نقل میکنه. لذا اصلا جای ترجیح نیست. این راجع به روایت امیرالمومنین. راجع به روایت عمر بن حنظله ظاهرش اینه که اصلا از حدیث رسول الله سوال نمیکنه.
اصلا شما
خود
این کتاب قبول
داریم
از
دوستان کتاب سلی؟ اجمالاً چرا قبولش داریم؟ خب اجمالاً قبول داریم، و همونطور که مرحوم شیخ مفید این در کتاب کافی آمده،
این در کتاب کافی
آمده؟ بله آمده. حتی من فکر میکنم این تو خود اصل سلیم نبوده، اصل سلیم معروف نبوده، اما در کافی آمده، چون این نسخه جدیدی که از سلیم چاپ کردن اختلاف نسخ رو داره، و بعضی از روایات در کافی هست که در نسخ معروف سلیم هم نیست، در کافی هم هست. نگاه کنید در کافی هم، این در باب اختلاف حدیث در کافی، دقت کردیم؟ و تقریبا میشه گفت کتاب کافی اولین مصدر شیعه است که روایات سلیم رو دیگه علنی نقل کرد. اولین مصدری که پس که مثلا کتاب محاسن یادم نمیاد، اما کتاب کافی اولین کتابی است که رسما جلد یک ها، همون کتاب العلم، باب العلم، کتاب العلم در اونجا نقل میکنه، در باب اختلاف حدیث. اونجا قال سلیم که سألت یا سؤل علی امیر المؤمنین اختلاف الحدیث، فقال این لاله سألتوس یا سؤله، اونه من الان تو ذهنم نمونده که خود سلیم از حضرت سوال کرد یا حضرت کسی اون.
علی ابن ابراهیم بن هاشم ان ابی ان حماد ابن ایسان ان ابراهیم عمر الیمانی ان عبان ابن ابی عیاش ان سلیم قلتو لامیر المومنین
ان قلتو سألتوس فز
اینی سمعتو من سلمان و المرداد و عبیزر شیعن من تفسیر القرآن
الی آخر. بعد حضرت چهار قسم میکنن توضیح میدن، اینو خوب دقت کنید. چرا؟ چون امیرون احاطه داره. کسی که احاطه داره که به ترجیح رو نمیاره. این اسمش قرینه سیاقی است که من همین تازگی تأکید کردم. در روایت عمر بن حنظله یا انکما داره، الخبران انکما، یا انکم داره. و اون چی که از رسول الله اون رو اصلا مفروغان ان گرفته، اصلا اختلاف حدیث رسول الله رو مطرح نکرده. خب من تعجب میکنم از بزرگان ما، انسان از کلام خودش که از آدم سوال میکنن که ترجیح نمیده. تو کلام خودش که ترجیح میانه. آقا شما در فلان سخنرانی شما از اینجور گفتین، یه سخنرانی دیگه هم فلان جا کرده اینجور گفت، شما بگین ترجیح بده، مثلا بگین کدوم یکی اشهر نسختنه، کدوم یکی بیشتر نسخ چاپ شده. از کسی ترجیح در کلام خودش که نمیده که. این یک قرینه سیاقی است. اینا خیال که این روایت نگاه کردن مثل کلام فخر رازی. آخه کتاب اصول فخر رازی چون اون در مقابل احادیث دست بسته است، راهی نداره. امیرالمومنین نسبت به احادیث رسول احاطه داره، نسبت به سر رسول احاطه داره. از او احاطه بالاتر آدم برای کلام خودش دیگه احاطه داره. من متعجبم که آمین ما چرا این قرینه سیاقی به این واضحی رو ملتفت نشدن. سوال از روات خود امامه، خود شخص که نمیاد برای کلام خودش ترجیح بگه. میگه آقا اون شرایطی که در اون مجلس بود اشارات خاصی بود، فلان بود، یا نه اون اشتباه گفتم من صحیحشم اینه که در این مجلسه، تو اون مجلس سبق لسان شد اشتباه. انسان نمیاد برای کلام خودش که ترجیح بگه، بگه هر دو کلام من حجته، شما تعبد کن بگه کدوم میگی مثلا به حساب چیزش بیشتر نقل شده شو. اصلا چین چیزی اصلا من که تعجب. البته ما در این مدت نزدیک دو ماه سه ماه چقدر شد حدیث عمر بن حنظله رو خوندیم، کلمات ناینی، اینا همه مفروغان ان گرفتن که در ترجیح. منم میگفتم که علاوه بر اینکه در ترجیح باشه، خب شاید شما بگیم خب شاید دوسته ما معطل کردیم مطلب بیم. من مخواستم بگم که مطلب روشن بشه، حرف آیان گفته بشه، نه اینکه بگیم کم و زیاد کردیم، حرف آیان گفته بشه. اشکال اساسی نیست که من رو معاذی ها میکنه. من به نظرم حالا برفرضم حدیث رو در خبرین بگیریم، بگیم مثلا به حدیث در اختلاف خبرینه، نه اون که آزیا اختلاف حکمین گرفت یا اون که ما احتمال دادیم راجع به صفات فقیه باشه. اصلا مثلا به خبر در اختلاف حدیثه شلام حالا فرض کنیم. چون هی لذا امام چی میگه که خود به مشتر بینه و ده شاذ نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه. عرض کردیم این اولی ترجیح نیست، این سیره عقلاییه، این طریقه لا ریب فیه عند العقلا. میگه آقا من در مدینه هستم، در کوفه شما میبینید پنج نفر یه مطلب نقل کردن، یه نفر یه مطلب، خب اون اشتباه کرده، پنج نفر درسته. این ترجیح نداده به شهرت که آن خیال کنه ترجیح با شهرته، این ترجیح مطرح نیست اصلا. در اینجا ما میخواد اون نیست، اون کلام من نیست. ولذا باید اینطور بگیم این شهرت هم شهرت نقلیه، نه شهرت حدسی و اجتهاد. اصلا شهرت حدسی ربطی به بحث عالم خبر نداره، اون یه عالم دیگریه. و عرض کردیم الان در سیره عقلا شهرت حدسی هم مطرحه، شهرت نقلی هم مطرحه. لکن شهرت حدسی رو بیشتر الان فرض کنید عده‌ای هستن از مفسرین مثلا کتاب سرمایه مارکس، مثلا یه مفسر این عبارت اینجور گفته، یه مفسر یه بحثی هم دارن. اصلا یه جایی مارکس در کتابش در رسولمان، رسولمان اسم عربیش فارسی سرمایه کاپیتال، در اونجا میگه وجه تولید آسیایی، چون ایشون این چیز خاصی، تصور خاصی از تاریخ و تفسیر تاریخ و جبر تاریخ از این حرفا داره. یه جایی میگه وجه تولید آسیایی. عده زیادی از شارحین میگن مارکس مخواسته بگه این مطالبی که من گفتم در این با اروپا جور در میاد، با آسیا جور در نمیاد. تو اینه که از مشکلات تفکرات مثلا کسایی که تفکرات مارکسیستی دارن تفسیر اسلام با اون تصوری که اون میکنه شروع تصویر بکنه. مثلا اسلام از دوره بردهداری میخواست منتقل بشه، چون اصطلاحا هم پنج دوره میدونن دیگه، اولیه کمونیست اولیه، بعد بردهداری، بعد دوران فئودالیسم و بعد دوران به اصطلاح سرمایه‌داری. بعدم اشتراکی بعد کمونیسم، یعنی حالا ایرانی ها خیلی اشتراکی و کمونیست تبصیل، یعنی شیوعی عربا این الفاظ انگلیسی رو خیلی قشنگ ترجمه میکنن، اینا تساهل دارن. حالا چون اون دوران سوسیالیسم یا اشتراکی رو مقدم بر کمونیسم، به هر حال خب این حالا شما تفسیر خود این آیین مارکسیستای وطنی ما هم متحیرن که اسلام بیشتر میلشون به اینه که دوران انتقال از بردهداری به فئودالیسم، اسلام رو در این تفسیر تاریخی از دوران انتقال از بردهداری به فئودالیسم، از اون برم با شواهد جور بردهداری در دنیای اسلام تا همین برداشتن بردهداری در آمریکا توسط اون به اصطلاح مردک ادامه داشت. من طبق معلوماتی که دارم، من گفتم حتی امی الان در بعضی از شهرها اسمم بردن نمیخوام، هنوز هم برده هست لیکن به میراث، یعنی جدش برده بوده بعد پدرش برده بوده بعد خودش هنوز هم به ارث طبقه در طبقه هنوز بردگی وجود داره، مثلا نه اینکه شایع باشه، شینم هست. خب بدونین که نقل کردم اون دفعه در همین مصر، شاید در حدود پارسال بود نمیدونم تاریخش، یه زنی میخواست با کسی ازدواج کنه، مجلس رسمی گرفتن، اونجا اعلام کرد که من زوجه تو نیستم، من برده تو هستم، کنیز تو هستم، یعنی اعلام ملک کرد که من به جایی که زوجه باشم برده. بعد بلافاصله از هر دخالت کرد در قصه و گفت باطله، کسی نمیتونه که حره خودش برده قرار بده، با قرار دادن که درست نمیشه، این بخواد بگه من برده شده، این از انسان حر نمیتونه خودش رو برده قرار بده، و موضع گرفت و گفت این باطله و همون ازدواج دیگه راه دیگه نداره، بردگی اصلا معنا نداره. علی ای حاله من نمیخوام وارد این خصوصیات بشم. ببینید یک عبارتی دارم میگم، حالا منم خودم جای اون عبارتش در خود سرمایه جاش الان درست تو ذهنم نیست، چون خیلی وقت پیش خوندم 40 خورده سال، وجه تولیدم چند تا از مارکسیست‌ها تفسیرهای مختلفی از این عبارت وجه تولید آسیایی رو، خب این پیش میاد، این بعد این جور چیزا که پیش میاد شهرت، یعنی بیشترین رأی در تفسیر اینه، این شهرت حدسی است، خوب دقت کنید، می‌خوام شهرت حدسی و این اختصاص به اسلام نداره، اختصاص به شیعه نداره، این همون است که ما به شهرت فتوایی میگیم. اما ظاهرا اگر ما شهرت حدیث قبول کردیم به این معنا، چون داره فیو خذو به ما به سلام به مشتهره بین اصحابک من حکمنا، اگر شهرت به حکم زدیم میشه شهرت فتوایی، اگر به نقل زدیم میشه شهرت نقلی، و طبیعتاً معیار این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، معیارهاشون شهرت نقلی 5 نفر میگن خدمت امام صادق بودیم اینطور فرمودن، یه نفر میگه نه امام صادق من خدمتش بودم اینطور فرمودن. شهرت نقلی چون نقل طریقیت داره، چون نقل طریقیت داره، اما فتوا طریقیت نداره، داره طریقیت لیکن با عنصر حدس همراهه، لذا این ضابطه رو عرض کردیم. اشتهر بین علمای اصول مخصوصا اهل سنت که اصل اولی در تعارض دو تا فتوا به اصطلاح تخییره، اما اصل اولی در تعارض دو تا خبر تساقطه. البته آقای خویی در فتوا هم تساقط گرفتن اصل اولی، لیکن معروف بین اعلام اصل اولی در تعارض دو تا فتوا تساقط نیست، تخییره، لیکن اصل اولی در تعارض، چون خبر جنبه طریقیت صرف داره، دقت فهم باید. نکات دیگه هم داره، نمیخوام یک چند دفعه عرض کنم سابقه اینا به اصلا جز علم ایقوف اصولی گفته نمیشه، بار خود نکات خیلی ریزی داره اینجا. علی ای حاله این یک مسئله سلوزه هست کردم، مرحوم آقای خویی خب بدون توجه به اون نکات فرموندن نه آقا در تعارض فتوایی هم تساقطه، ولذا ایشون قائله که به جمع احتیاط بکنه بین دو قول، در حاشیه آرومش هم داره منهاج هم داره. این احتیاط ایشان اون نکته فنیش اینه که تعارض فتوا رو مثل تعارض خبر تساقط گرفتن، چون هر دو از حجیت ثابت میشه و از اون طرف هم یکیش که حجته، لذا باید احتیاط میکنه. اما در تعارض خبره این نه، به اصل دیگه میشه مراجعه، به اصول عملی هم میشه مراجعه، به اساس البراب، چون تساقط دیگه هر دو خبر ثابت میشه حجیت، اونجا به اصطلاح چون میدونیم یکیش هست نمیشه دیگه قبول کرد، باید یک فتوایی رو عمل بکنه، اون احتیاط بکنه بین هر دو فتوا. این نکته، این که عده از آقایون گفتن باید احتیاط کرد در تعارض فتوی، نکتهش اینه. حالا شرح این نکات رو باید بذاریم وقت دیگه. پس بنابراین اون چی که به ذهن بنده سرابا تقصیر میرسه، خوب دقت کنید، اینجا سوال از حدیث خود امامه، الخبران انکم انکما، مخصوصا اگه امام باقر امام صادق باشه. من تعجب میکنم علمای ما خیال کردن مثلا برخورد امام صادق با روایت خودشون مثل برخورد فخر رازی با روایت. فخر رازی برخوردش چون احاطه نداره، محاطه، محیط به سنت نیست.
آخه
برمیگرد
به خود
چیزی
تعبدی خبر،
لذا اون قالب برای خود خبر انسان که وجود تعبدی من نداره. آقا شما فلان چیز فلان مطلب گفت
نیست، حضرت همیشه که نیستن، برای آیندگان برای اصحابی که نبودن میگن این طور.
خب امام شاید میخوان همین نشون بدن، هم امیر المؤمن
تعبدی نیست،
نه امیر المؤمنین و امام صادق هر دنبال یه مطلب هست. شما در تعارض و اختلاف خبر حالت محاط بودن نیست، شما محیط بشین. وضع سنن پیغمبر، وضع سنن ائمه علیهم السلام، لا ریب فی، یه جوریست که انسان میتونه اونا احاطه پیدا بکنه. شو دقت کنید، امیر المؤمنین میخواد بگه شما هی برو بگو این خبر اکثر رواتن، این خبر اصلا زنندن، این خبر دنبال این حرفا نرین هستن. شما امام صادق هم همین راه رفتن، همون راه امیر المؤمنین. بحث ترجیح نیست اصلا، بحث بیان حجت از لا حجته، بحث ترجیح مطرح نشده توی روایت عمر بن حنظله. اصولا فرض روایت عمر بن حنظله کلام خودشونه، خودشون میگن انا بلزا حضر رضا هم در اون روایتی که به یونس فرمودن، ببینید همه یکی هم، حضرت رضا به حضرت یونس فرمودن انا کلام اولنا یشبه و کلام آخرنا، و این کلام آخرنا یشبه و کلام اولنا، و الا نال قول و قولن خالف قول ربنا و سنت نبینا. ما اهل بید از امیر المؤمنین بگیری تا زمان ما و تا زمان حضرت مهدی سلام الله علیه در یک خط معین واحدی حرکت میکنیم، طبق اون خط معین ما داریم جلو میریم. دقت کردیم، این ظاهر حدیث اینطوره و اصولا دارن یاد میدن که شما برخوردتون با حدیث برخورد انفعالی قرار ندین، برخورد حجتی قرار ندین. ترجیح و ترجیح چیه؟ اینا ریشه هاش پیدا فعن المجمع لا ریب فی، بعد میگه فعن فی هر رشا، کاملا واضحه که امام دارن فرض این میکنن، این صحیحه اون باطله، این رشد اون غیه، صحبت اینه. این که هم حجته، اونم حجته، شما به اینه که ترجیح بدین. اصلا شما تو کلام خودتون این کار نمون، من تعجب میکنم از آیان کسی در کلام خودش که ترجیح ذکر نمیکنه که وقتی از شما، حالا چون خیلی مطلب واضح شد شما متحیر شدید، مثلا چطور آقایون مثلا 5-6 قرن همه تصور ترجیح کردن، اصلا در کلام خود انسان که ترجیح معنی نداره. معنای ترجیح یعنی چه؟ در اول امام به یک سیره عقلایی مراجعه میکنن و اون این که خب افراد مختلف 5-6 تا 7 تا 8 تا در کوفه آمدن، ولذا عمر بن حنظله چون آدم دقیقی است، خوب دقت بکنید، میاد این خیلی انصافا روایت میگه قدروا کلال خبرین انکم من مشهوران قدروا هم از ثقات انکم، گاهی میشه 5 تا این حرف. امام هم نمیگه نمیشه این مطلب، خوب دقت کنید، یعنی معلوم میشه یک شرایطی ظروفی پیش آمده که امام اینو گفته، یا طرف حالا اشتباه کرده یا نفهمیده یا تقیه بوده. از این که امام میاد پشت سرش باز جواب میدن، از این نشون میده که اجمالا امام این مطلب رو قبول دارن. من ظاهرا چون وقت تمام شده، ظاهرا دو دقیقه گذشته باشه، وقت تمام شده دیگه، تطبیق متن عبارت میگذارم برای فردا. من اصل مطلب رو اجمالا خدمتتون عرض کردم که انشالله، بله گذشته چند دقیقه، تا فردا انشالله توضیح اون روایت تطبیقش بکنیم و واضح بشه که این روایت ربطی به عالم تر